رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطو تقدیم میکنم. مقامات انتخاباتی روسیه یک نامزدی با نفوذ حزب کمونیست را از شرکت در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر محروم کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات روز 24 ایول گفت نام پاول گرودینین از روی خط حزبی بیرون کرده شد، چون دادستانی دارایی های او را در خارج یافته است. گرودینین در انتخابات پرزیدنتی سال 2018 در روسیه یکی از رقیبان چالش برانگیز ولادیمیر پوتین بود و با دریافت 12% رای مردم در جایگاه دوم قرار داشت. او پس از انتخابات زیر تازیانه رسانه های طرفداری کرمل افتید. تجارتش به مشکلات حقوقی روبرو شد و از مندات وکیلی در شورای شهری ویدنای در نزدیکی مسکو نیز محروم گردید. گرودینین دارایی هایش را در خارج رد کرد. رهبری حزب کمونیست روسیه گنادی زیوگانوف قول داد که از روی این قرار شکایت میکنند. جسد حبیب یعقوبوف 19 ساله قربانی سیل را در پنجکند پس از 3 روز جستجو یافتند. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگویند که او روز 23 ایول دفن کرده شد، اما به گفته آنها تا به حال جستجوی جسد نازیمه اسماعیل و قربانی دیگر سیل در شهر پنجکند نتیجه نداده است. روز 19 ایول بر اثر آمدن سیل در پنجکند 12 نفر جان باختند. از این شماره 7 کس اعضای یک عائله بوده، به اطلاع مقامات هنگام بارانی شدید داخل خیمه های خیش پناه بردند، ولی سیل آنها را یک جا با خیمه هایشان برد. در آن روز سیل بر راه و خانه های مردم و خط آب و برق در ناحیه های دوشتچ و عینی و کوهستان مسجانی ضرر رساند. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است. از سال 1992 تا سال 2020 آب خیزی و سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب رسانده و به اقتصاد کشور تقریبا 2 میلیارد دلار زیان رسانده است. یک سازمان حامی حقوق بشر میگوید که طی هفته‌های اخیر در حمله‌های هدفمندانه در ولایت قندهار افغانستان 33 غیر نظامی کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حمله‌ها در ناحیه‌های زیر نظارت طالبان و هم در منطقه‌های تحت اطاعت حکومت صورت گرفتند. سخنگوی کمیسیون ذبیح‌الله فرهنگ روز 25 ایول بر رادیو آزادی گفت کارمندان حکومت محلی، روزنامه‌نگاران، فعالان پیران قبیله و شخصیت‌های مذهبی در حمله‌های هدفمندانه کشته می‌شوند. گروه حقوق بشر از حمله های دهشتبار به شخصانی که در جنگ اشتراک ندارند اظهار نگرانی کرده، از حکومت و گروه مسلح دعوت کرد که مردم آسایشتر را محافظت کنند. وی افزود هیچ گروه مسئولیت کشته را به دوش نگرفته است. در دوام حمله های هدفمندانه در سراسر افغانستان در سال گذشته ده ها فعال جامعه شهروندی، حقوق شناسان، روزنامه‌نگاران و دیگران کشته شدند. حکومت در این حمله ها طالبان را گناهکار میکند، اما نتیجه های تفتیشات خود را درباره کشتارها آشکار نمیکند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران در سخنرانی روز جمعه به اعتراضگران در ولایت خوزستان گفته است که بهانه به دست دشمن نشوند. خوزستان سرشار از نفت در جنوب غرب ایران جایگیر است، ولی ساکنانش از ماه مرد امسال به این سو به خاطر خشکسالی زیان سخت دیدند. خامنه‌ای تاکید کرده است که کمبود آب یکی از مسائل جدی به حساب می‌رود و همزمان افسوده است مردم خوزستان به خاطر ابراز ناخوشنودیشان از کمبود آب ملامت نیستند، اما از آنها خواست که احتیاط کار باشند. در همین حال سازمان عفو بین ملی و دیدبان حقوق بشر نیروهای امنیتی ایران را به سرکوب ناراضیان متهم کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد وضع امروزه خوزستان را فاجعه‌آمیز خواند و آن را نتیجه سالها سهل‌انگاری و بی‌توجهی حکومت ایران نامید. ترکیه میگوید که دو نظامیش در شمال سوریه کشته شده و دو تن دیگر زخمی گردیدند. وزارت مدافع ترکیه روز 24 ایول گفت حربیانش زمان کشته و مجروح شدند که کاروان آنها هدف یک انفجار یا ترکش قرار گرفت. به گفته مسئولان وزارت پس از این حادثه نیروهای امنیتی ترکیه عملیات نظامی را براه ماندند. کسی یا گروه مسئولیت این حادثه را رسما به عهده نگرفته است. ده ها هزار کس در کوچه های چند شهر اروپا علیه قاعده های امکانی و راه های پیشگیری از کرونا‌ویروس اعتراض کردند. تظاهرات کلانترین در فرانسه برگزار شد. در آنجا تقریبا 160 هزار کس اشتراک کردند. آنها به ضد لایحه قانونی راهپیمایی کردند که برای بازدید از آثارخانه و کینوتئاترها و مکان های سیاحی از جمله طربخانه ها گذرنامه طلب میکند. یعنی آدمان باید یا ام کرده شوند یا آزمایشی منفی داشته باشند و یا اثبات کنند که از کووید 19 صحت یافتند. و یک خبری وابسته به بیماری همگیر از تاجیکستان، وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید روز 24 ایول 78 مورد سرایت کرونا ویروس را ثبت کرد، اما درباره فوتیدگان چیزی نگفت. این در حالی است که روز شنبه چندین نفر در شبکه‌های اجتماعی از مرگ نزدیکان خود بر اثر بیماری همگیر گزارش دادند. به اطلاع رسمی از زمان اعتراف موجودیت کووید 19 در تاجیکستان، بیش از 14500 کس بیمار شده، 116 کس جان باختند. مسئولان وزارت تندرستی ادعا دارند که تاکنون تقریبا 97% بیماران شفا یافتند. بعضی از ساکنان و متخصصان به درستی آمار شبهه دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهرت قربانوف، یک مرزبان تاجیک، در تیراندازی صبح روز 24 ایول در موضع قمزار جماعت چارکوهی اسفره ولایت سوخت نزدیک به مرز قرغیزستان زخمی شد. مسئولان جماعت چارکوه روز 24 ایول با تصدیق این خبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند مرزبان تاجیک به شفاخانه مرکز شهر اسفره رسانیده شده است. مقامات میگویند پس از رخ دادن این حادثه، رئیس ناحیه بودکند قرغیزستان برای گفت و شنید آمد و رئیسان دو ناحیه هم مرز در دهه خواجه علای اسفره پس میز مذاکرات نشستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تیراندازی در موضع قمزار جماعت چارکوهی اسفره صبح 24 ایول پس از آن رخ داد که یک گروه از ساکنان جماعت چارکوه برای پاکاری قمزار آمدند. ساکنان محلی با ریگ این موضع خود را پوشانیده استراحت و تبابت می کردند. همصحبتان رادیو آزادی می گویند این موضع قطعه بحثی نبود و سالیان دراز ساکنان اسفره از رگزار دوابخش این موضع استفاده می کردند. حبیب الله، یک ساکن چارکوه، به رادیو آزادی گفت صبح امروز وقت ساکنان برای تازه کردن خار و علف های قمزار آمدند، قرغسا از آن سو آمده اعتراض نموده سنگ اندازی کردند. با گفته ساکنان، مرزبانان قرغز با تهدید و تیراندازی طلب کردند که ساکنان چارکو قمزار را ترک کنند، در حالی که با گفته ساکنان مردم اسفره هر سال از رگزار شفابخش این موضع استفاده می کردند. اما رسانه‌های قرغیزستان از جمله ترموش این موضوع را بحثی عنوان کرده نوشته است جمع آمدن ساکنان تاجیکستان در آنجا اعتراض ساکنان یک دهه قرغیزنشین را به بار آورد. این پایگاه بدون تکیه به منبع ادعا کرده است که نظامیان تاجیک نخست آتش کشیدند و بعداً جانب قرغیز پاسخ داد. اما دفتر مطبوعات کمیته امنیت ملی تاجیکستان در بیانیه خود روز 24 ایول توری در خاور نوشته شده است میگوید 20 نفر ساکنان دهه کوکتاش جماعت اقصای ناحیه بودکن به موضع نزدیک سرحدی قمزار محله به نام ایبوت فیضالوف جماعت دیهات چارکو آمده به شهروندان تاجیکستان سنگ پرتایی کردند. در این بیانیه گفته می شود سرحدبانان قرغیزستان برخلاف طلبات مقررات بند 4 میموریاندوم عاید به همدیگر فهمی کمیته امنیت ملی دو کشور به یگان اساس نسبت به شهروندان و سرحدبانان تاجیکستان از سلاح آتش فشان استفاده کردند. مرزبانان تاجیک به عمل غیرقانونی سرحدبانان کشوری همسایه جوابن تیر کشادند. در این بیانیه همچنین ذکر شده است که طبق حجت های تقسیمات ملی حدودی سال 1924 و 1927 و مواد های کمیسی پریتیت سال 1989 قمزار پوره به حدود جمهوری تاجیکستان تعلق دارد و در آن گفته می شود اسارت خدمات مرزبانی کمیته امنیت ملی جمهوری قرغیزستان آید به قرار داشتن موضع قمزار در حدود این کشور که در سامانه های قرغیزی نشد گردیده است اساس حقوق ندارد. مرز تاجیکستان و قرغیزستان طی ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های خونین شد. در مناقشه آخر ماه اپریل امسال هر دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار می‌کنند. مقامات تاجیکستان می‌گویند در این رویدادها 19 نفر کشته، 87 زخمی شده است. جانب قرغیزستان کشته شده‌های خود را 36 و زخمیانش را 189 نفر اعلام داشته است. دادستانی‌های هر دو کشور برای پژوهش حادثه پرونده‌های جنایی گشادند. درازی مرز قرغیزستان با تاجیکستان 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتر آن معین و نشانه گذاری شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات پس از تقریبا دو ماه تحقیقات رادیوی آزادی گفتند که بازار پنجشنبه را در خوجند بدون مزایده یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضا زاده ارائه میکنم. مجمعی پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کپیراتیوی نیمه دولتی بودن 14 اپریل امسال از نو و به یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. سید احسان شیرینوف حقوقشناس تاجیک مطلوبات روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بازار به شرکت ساختمان میهن فروخته شده است، اما نام مالکان اصلی آن را به زبان ناورد. رادیوی آزادی هنوز ماه ایون سندهای را دسترس کرده بود که بنابر آن مؤسس یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمان میهن است، ولی شرکت مالکی است معلوم نیست. نشست مطبوعاتی مسئولان تاجیک مطلوبات نیز به این پرسی جواب نداد. کمیته انداز ماه ایون درخواست رادیوی آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرده بود. درباره شرکت ساختمان میهن معلومات زیاد دسترس نیست، بجز اینکه 10 ایونی سال 2020 تأسیس یافته است. چگونه یک شرکت نو تأسیس ظاهراً ساختمانی پول یافته و یک بازار بزرگ تاجیکستان را خریده است، ناروشن میماند. پیشتر بعضی از همصحبتان رادیوی آزادی گفته بودند که بازار پنجشنبه در اصل به شرکت عظیم سامانسوخت که به برادران حسن اسدالله‌زاده و امان الله صدولایف تعلق دارد، مربوط است، تعلق دارد. هرچند سید رحمان خدیروف رئیس سامان سوخت در یک پاسخ خطی گفت این شرکت مال بازار پنجشنبه نمی باشد. با این پرسش خبرنگاران که چرا بازار پنجشنبه به مزایده فروخته شده است، خورشید رحمان علی زاده معاون رئیس تاجیک مطلوبات گفت بر اساس سند و قرارهای داخلی اداروی چون این صلاحیت را دارند. او تاکید نمود که برای خریدن بازار یک عریضه وارد شده بود و آنها نیز بازار را فروختند. بازار پنجشنبه بار اول در سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگرداندند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند و یک عملیات مخصوص شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به شخص دیگر گذرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمعی مسجد شیخ مصلوح الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت میکنند.
عجیب زندگی در این دنیای پر دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است آیا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک واقعی نمی خورم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخواد بنده خاکی کسی مردن نمیخواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفته بگریستن کسی مردن نمیخواهد عجیب از زندگی یارم در این دنیای
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزیر معارف و علم تاجیکستان با تنقیدهای اخیر درباره مرشیرافکای دانشجویان پاسخ داد و بحث‌های اطراف این موضوع را یک چیز خسکی نامید، اما منتقدان میگویند نه بحث مرشیرافکا بلکه پاسخ وزیر به موضوع خسکی بود. ده‌ها دانشجوی دانشگاه‌های مقیم دوشنبه این شب و روز برای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت در راهپیمایی‌ها مشق می‌کنند و این کار باعث واکنش‌های زیاده در شبکه‌های اجتماعی شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف روز 16 یال ضمن نشست خبری گفت درباره مرشیرافکا آنقدر بحث به میان آمده است که گویا در تاجیکستان یگان مشکلات دیگر نباشد. وزیر گفت
این قدر پرابلم در مرز تاجیکستان و افغانستان است، این قدر پرابلم هایی که در دیگر جوها است اینا کسی نمیشنود نمیبیند. بچه هم میاد یک ساعت مشق میکنه میبود، خیلی فرض کردیم پاگون میبود فوتبال بازی میکنند، با مشق ورزشی مشغول میشود، با یک مشق فرهنگی دیگر مشغول میشود. نموشه پیش روشه بگیریم اینا یک مشق جسمانی است، نه با درس خلال می رسوند، نه با کتاب خونی بچه خلال می رسوند، نه با نظام تعلیم ما. اما با نظام تعلیم هیچ علاقه مادی ندارد، بیرون از درس است. و فکر میکنم از زمین با سطح معرفت ما و شما همین چیز موافق نیست همین چیز.
برخی نمایندگان جامعه شهروندی به اندیشه وزیر معارف راضی نیستند و میگویند مقامات به مسئله مرشیرافکا باید جدیتر برخورد کنند. رجب میرزا روزنامه‌نگار و از منتقدان معرکه مرشیرافکا میگوید وزیر نتوانست به بحث‌های اطراف مرشیرافکا یک پاسخ جدی دهد و این کار ضعف مقامات است. روزنامه‌نگار افزود
چندین مدت است در جامعه سر صدا دارن، بحث های جدی صورت میگیرن، بحث های مثلا حقوقی هم پیش میاد، اما با آنها نتوانستن برخوردی مناسبی کنن. خودی مسئله خیلی کلام است، مسئله البته خستگی اونطوری که میگه نیست، جواب وزیر میشود گفته خستگی است.
محمد یوسف امامزاده وزیر معارف روز 16 ایال در حضور خبرنگاران تلاش کرد با آوردن دلیل ها ثابت کند که برگزاری مرشیرافکا یا رهپیمایی های ایدانه برای تاجیکستان مهم است. وزیر برای نمونه از کرنوال در کشورهای امریکای جنوبی مثال آورد که در آن 10 نفر شرکت میکند. وزیر معارف افزود
در تمام دولت دنیا هست، در تمام کشورهای دنیا همین چیز هست، قبول شدگی است. کرنوال هایی که در کشورهای امریکای برگزار می شود صدها هزار نفر اشتراک میکنند، حتی نفقه خوان اشتراک میکنند. یعنی ما تو همون میبینیم این قدر کرنوال های در امریکای جنوبی، در کشورهای مملکت امریکای جنوبی صورت میگیرند. بیا نوشه اونا هم تحقیق چکنیم چیکار میکنه باشن باز تحقیق میکنم از درس بیرون است.
اما جانب دیگر این دلیل وزیر معارف را هم قبول ندارند. به گفته روزنامه‌نگار رجب میرزا شیوه برگزاری کرنوال ها در امریکای جنوبی دیگر است و آنجا کسی را مجبوری به این معرکه ها جلب نمی کنند.
ترتیبی مثلا برگزاری همین کرنوال ها را شما ببینیم یک چیزی آزادی خانوادگی هم هست که در اونجا مکتب ها گفته یک آیله یک گروه یک ویار در چیز میکنم جلب میکنم. اما مشکل اساسی در مقامات دولتی تاجیکستان همین است که استقلالیت را نمیتوانند یک معرکه مهم و مثلا باطنی آدم ها کنند.
یک انتقاد دیگر از جلب دانشجویان به مرشیرافکا این احتمال گرفتار شدن آنها به کووید-19 است. فعالان شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند تشکیل ازدحام در شرایط پاندمی کرونا ویروس خفناک است، چون می‌تواند پهن‌شوی بیماری کووید-19 را تیزاند. وزیر معارف روز 16 ایال به این مسئله هم پاسخ داد و گفت تمام اشتراکچیان مرشیرافکا واکسن قبول کرده ایستادند. مقامات در تاجیکستان 15000 دانشجوی دانشگاه‌های پایتخت را برای شرکت در راهپیمایی‌ها و نمایشنامه‌های بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان جلب کرد. مراسم 9 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستان منطقه کلاب گفت که اتهام اعلان شده به ضد سهراب رحیموف، معاون بازداشت شده شهردار کلاب، اثبات شده و پرونده اش روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده می شود. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. رحیموف ضمن ماده 247 قسمی 3 قلابی و 314 قسمی 2 سوء استفاده از وکالت های منصبی کدکس جنایی متهم است. بنابر پرونده به او جریمه یا زندان تهدید میکند. نظر وکیل و نزدیکانش به این عیبنامه دسترس نیست. خوشوخت مشرب زاده دادستان منطقه کلاب روز 15 ایول گفت
با واسطه پرونده جنایتی نسبت به معاون رئیس شهر کلاب رحیم سورو، پرونده جنایتی از طرف پرکتور شهر کلاب آغاز گردیده با جرم قلابی و استفاده از منصب. اونا اثبات شدگی های ظرف شدگی های همه پیکنو هیچ وقت سیزا نمیرند.
معاون سابق شهرداری کلاب را مقامات انتظامی روز 5 ایول امسال در قرارگاهش بازداشت کردند. پیشتر نشریه مستقل پیک ماه دکبر سال 2020 رحیموف را برای به تجارت مشغول شدن و نسپاریدن حق استفاده برق تنقید کرده بود. جمشید گل احمدزاده سردار آژانس مبارزه با فساد در منطقه کلاب میگوید
در نتیجه 15 نشاندهنده برای حساب ها جریمه بندی کرده شد و 20,000 چند سومانی مبلغ برق مرحله به مرحله پرداخت کرده، الکی 50% با معلومات ما پرداخت کرده بود، الکی 900 سومانی جریمه شده.
اما سهراب رحیموف در نشست خبری 6 ماه پیش گفته بود که او از پول برق قرضدار نیست.
ما تا خرچم بکنم نام میپذر در کارگر گواز بولی وقت هست بوده ما ترانسفرمت شخصی خدمت لیتنس فرکتور دم من بودم بشنوتم.
رحیموف یک سال پیش معاون شهرداری کلاب تعیین شد و در گذشته اداره آب و نهال پروری شهر را رهبری میکرد. در سالهای اخیر این دومین منصبداری بلندپایه در حکومت کلاب است که با اتهام قلابی و سوء استفاده از منصب دستگیر می شود. بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشنی کلاب که در گذشته در منصب رئیس شهری استراوشان و وکیل مجلس ملی نیز کار کرده است، ماه ایونی سال 2020 دستگیر و به 12 سال زندان محکوم شد، هرچند او پیوندانش حکمران را عادلانه خواندند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
این شب و روز میان افغانستان و پاکستان جنجال دیگر برخواسته است. این بار پرخاش سر حمایت پاکستان از طالبان نیست، بلکه حالا کابل پاکستان را در بدرفتاری با دختر سفیر خود در اسلام آباد گناهکار میکند. در جواب رئیس جمهوری افغانستان سفیر و دیگر دیپلمات های بلندپایه کشورش را پس خوانده است. حالا واقعی را بوده شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان باعث جنجال دیپلماتی میان دو کشور شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. سه روز پیش سلسله علی خیل از سوی آدمانی نامعلوم ربوده و شکنجه شده است. وزارت کارهای خارجه افغانستان میگوید که او روز جمعه زمان ربوده شده است که از بازار به خانه برمیگشت. سفیر افغانستان گفت که در حال حاضر وضع سلامتی دخترش خوب است. وزارت کارهای خارجه افغانستان روز یکشنبه 18 ایول گفت که پرزیدنت غنی به وزیر کارهای خارجه آن کشور دستور داده است که تا جزا گرفتن آنهایی که سلسله علی خیل را ربودند، سفیر و دیگر دیپلمات های کشورش را به کابل فراخواند. در این بین امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در توییتر خود نوشت که ربوده و شکنجه شدن دختر سفیر افغانستان روان ملت ما را زخمی کرده است، روان ملی ما زخمی شده است، نوشته است امرالله صالح. وزارت کارهای خارجه پاکستان شب گذشته از تصمیم رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با فراخواندن سفیر خود از اسلام آباد ابراز تاسف کرده است. طبق این بیانیه وزیر کارهای خارجه پاکستان شاه محمود قریشی با نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان ملاقات کرده است. مقامات پاکستان پاکستانی امیدواری کردند که حکومت افغانستان قرار خود را بازنگری میکند. طالبان هم در واکنش خود گفتند که ربوده شدن یک دختر افغان در پاکستان کار ضد اسلام و بشریت است و با شدت آن را محکوم میکنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شب گذشته در پیام تویتری از حکومت پاکستان خواست که هر چیز زودتر کسانی را که در ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان دست دارند بازداشت کند و جزا دهد. وزارت کارهای خارجه افغانستان روز شنبه سفیر پاکستان در کابل را به این وزارتخانه دعوت کرد و اعتراضی سخت خود را به او رساند. عمران خان سروزیر پاکستان به وزیر داخلی خود دستور داد است که تا این مسئله را در دوام 48 ساعت حل کند. شیخ رشید احمد وزیر کارهای داخلی پاکستان به خبرنگاران گفت این وابسته به این واقعه سه راننده تاکسی بازجویی و تحقیق شده، این پرونده به زودی حل خواهد شد. شیخ رشید افزود سخنان هر سه راننده موجود است، چیزی که دختری سفیر گفته است نیز در پرونده ثبت شده است. آنها شکایت کردند و ما آن را ثبت کردیم. دستور نخست وزیر این بود که قضیه در 48 ساعت بررسی شود، اگر در 48 ساعت نشد در 72 ساعت تکمیل خواهد شد، گفت وزیر کارهای داخلی پاکستان. ربوده شدن دختری سفیر افغانستان در اسلام آباد واکنش های سختی را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است. روز یکشنبه صدها نفر در کابل و ننگرهار رهپیمایی کردند. اعتراضگران گفتند که حکومت پاکستان در این قضیه دست دارد. پاکستان قبلا نیز به سهلنگاری در تامین امنیت دیپلمات های افغان متهم شده است. عبدالخالق فراهی سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد سال 2008 روزانه در پشاور ربوده شد و دو سال بعد در نتیجه عملیات نظامی پیچیده در یک منطقه مرزی رها کرده شد.
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. به خانه شد و ز جفات یار، به خانه شد و ز جفات یار. غافل منشین که بهاران است، غافل منشین ای که بهاران است.
شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره ایدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتاشان همه روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسینه زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسینه ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز، تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سر وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی، در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت یعنی جنسکی یعنی یورپیسکی یک پلت دیر کرد. اما مثال که تدارد کنید وقت روبول بود، روبول بود، یعنی مثال هم 70 روبول بود، 100 روبول بود، اما اون رو بود، اما 300 روبول نگیدم، 500 روبول نگیدم، دیدم رو بخ یه خانسی که همید همه طرف با اخری موندگی پنام باید باید کتر نمیشون بسید کردن مردم ها جزا کردن، مردم ها کشاخ کردن.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کرد، بانکروت دی تو سلوه بانکروت هم خوبه که خلقی بدون بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمانی وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول سوی پروژه اندار کرده ایم که ریشه اخیرا برداشته بگیریم.
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد،
افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکو گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله با سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پره باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راههای غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. هیئت ورزشی تاجیکستان که 19 ایول برای شرکت در بازی های 32 تابستانه اولمپی توسط هواپیما با خطسیر دوشنبه استانبول توکیو سفر کرده بود، روز 20 ایول به پایتخت ژاپن رسید. در المپیاده توکیو که از 23 ایول تا 8 آوگوست برگزار می شود، تاجیکستان را 10 ورزشکار در 4 رشته، 4 نفر آید به جودو، 3 نفر آید به بوکس، 2 نفر آید به شناوری و 1 نفر آید به ورزش سبک نمایندگی خواهند کرد. 3 نفری آنها پهلوان کامران شاهی استوپیریان، شناوران آناستاسیا تیورینا و آلمجان ایشانوف بار دوم است که به حق شرکت در بازی‌های المپی مشرف گشتند. 7 نفری دیگر سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، تیمور رحیموف هر سه در رشته جودو، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، سیاوش ظهوروف هر سه آید به بوکس، ایلدار احمدیف آید به ورزش سبک باری اول در المپیاده اشتراک خواهند کرد. ولی گلسومبی شریپوه که به بازی‌های المپی در توکیو در دویدن به مسافه 200 متر میان زنان راحت گرفته است، به علت جراحی شدنی پایش به توکیو نرفت. مراسم افتتاح بازی‌های المپی در توکیو روز 23 ایول برگزار می شود. در این مراسم پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان است. آیا ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو امکان گرفتن مدال را دارند؟ پیرامون این مسئله من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف با کارشناس ساحه محمود عبداللهیف صحبت می کنم. شما از شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی های المپی توکیو چگونه نتیجه ها را چشم دارید؟
در حد دسته تاجیکستان ورزشکاران که نتیجه خوب دست میارند با شمار است، چون که بعضی ورزشکاران ما بار اول در این مسابقه شرکت می ورزند. در این مسابقه در رشته زودو 4 نفری که هستند از اونها نتیجه که خوب داشت، بهترین نتیجه ها در مسابقه های قبلی داشت. ما از میتونیم یادآور شو که کامران شاهی استوپیریان که در بازی های المپی ریو دو ژانیرو یعنی که شرکت ورزید و دو کرد قهرمان مسابقات های آسیو می باشد، غالب مسابقات گرند سلم می باشد. عموما ما میتونیم بگیم که کامران شاه در این مسابقات میتواند که به دوره های دیم سیم یعنی که راحت گیرد. بعدا از تیمور رحیموف میتونیم یک نتیجه را انتظار شویم و همچنین از سامان محمدبیک می داریم که در این مسابقات خوب برآمد میکند، میتواند که به یکم جاهای افتخاری سزاوار گردد. در رشته دیگر نمادها در بوکس من بهادر عثمان را قید کردن هستم که او قهرمان آسیو است، ولی قهرمان آسیو نفوذش از مسابقات جهانی از بازی المپی پستر است. از این خاطر میتواند که به قطر ده ورزشگری زودترین همین چشم می شود.
از روی تحلیل شما ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو نمی توانند مدال المپی به دست بیارند، همینطور؟
من همین را که قید کردن هستم که ببینید که همین در دوره استقلالیت اگر چند ورزشگری که ما در بازی المپی اگر مدال های اون را اگر ما این روز تحلیل کرده برایم ببینیم که دلشور نظرم قبل از المپیاده در چمپیونات جهان یا که در مسابقات جهان با گرفتن مدال نقره تظاهر کرده، یعنی که یک امید شد با یک قدم با مدال با بازی المپی، یا اینکه در بازی المپی 2012 لندن مثلا موزونا چوریوا با گرفتن مدال برنج تظاهر گشت، ولی قبلا گفتیم در چمپیونات آسیو و قهرمان شد و در چمپیونات جهان مقام سوم را اشغال کرد. یعنی که یک نتیجه بود که با او امید برسیم، یا که رسول بوکیر در چمپیونات جهان با گرفتن مدال سال 2007 در برزیل گرفتن مدال برنجی سازوار گشت و همون نتیجه رو از رسول بوکیر بود در بازی های المپی یعنی که ما انتظار بودیم. همین ورزشگرایی که نامبر کردیم ببینید که قبلا در مسابقات جهانی نتیجه دادن و هم به همین امید بستیم، ولی در این مرحله که بعدی بازی اولمپی ریو دی ژانیرو که در چندین سال مسابقات جهانی گردید در رنگ رشته نماد ورزش، ما نتوانستیم که با قطار مثلا سه ورزشگر یا که صاحب مدال یگان مسابقات جهانی گردیم. از این لحاظ من فکر من همین است که ما بسیارتر از روی همین مسابقات جهانی میتونیم تحلیل کنیم و امید بندیم که بازیگران ما در بازی اولمپی مدال به دست میارن. لکه متاسفانه در رگون رشته ورزش همین بازیگران که گفتم صاحب مدال نگردیدن، برای خیلی مشکل و مشکل است.
محترم محمود عبداللویف، تشکر برای صحبت جالب. آرزو میکردم که ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو صاحب جایزه ها گردند. همکاری ما نگاره فضل الدین در کوچه های شهر دوشنبه از ساکنان و مهمانان پایتخت خواهش کرد که با سوالش از ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو چگونه نتیجه ها را چشم دارد پاسخ بدهند.
البته راحت گرفتن با این بازی ها این یک خود فخر است، چون که تاجیکستان ما در بین چندین دولت ها برآمد میکند. المپیاده با یک باوری کامل دارم که بایرق تاجیکستان را بلندتر میبرد.
سامان محمدبکوف جای نمایان اشغال کرد، این نورسان، این جوانان ما صاحب جای میشوند.
من امیدوارم که کامرانشاق سپریان یکم جا را اشغال میکند، یکم جای را نمایان میگردن.
ورزشکاران تاجیک سبقت را در المپیاده توکیو روز 24 ایول شروع میکنند. در این روز شب‌باز نعمت‌اللهیف در رشته باکس در وزن تا 81 کیلو به رقابت میپردازد. 25 ایول مشتزن دیگری تاجیک سیاووش زهوروف در وزن بیش از 91 کیلو قوازمایی خواهد کرد. روز 26 ایول سامان محمدبکوف در وزن تا 73 کیلو در مسابقه جودا اشتراک می نماید. 27 ایول پهلوان تاجیک اکمل مرادوف در این رشته در وزن تا 81 کیلو به رقابت سر می کند. کامرانشاه استاپریان باشد در وزن تا 90 کیلو 28 ایول از دور مقدماتی به رقابت می پردازد. 30 ایول تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور مقدماتی شرکت خواهد کرد. شناوران آلیمجان ایشوانوف و آناستاسیا تیورینا روز 30 ایول در مسافه 50 متر با طرز آزاد در دور پیشکی به رقابت شروع می نمایند. روز 31 ایول در سبقت ورزشی سبوک در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان در دور پیشکی ایلدار احمدیف به میدان می آید. باید گفت که در مورد پیروزی در دورهای مقدماتی ورزشکاران تاجیک مبارزه را در دورهای بعدی ادامه خواهند داد. جایزه‌داران المپیاده در توکیو با گردن خودشان مدال می آویزند. این نوآوری با سبب پاندمی کرونا ویروس به عمل آمده است. خبر می دهد اسوسییتد پرس. قبلا جایزه ها را اعضای کمیته بین المللی المپی یا منصبداران ارشد ورزش تقدیم می کردند. همکنون مدال ها به ورزشکاران در لعلی پیشکش می شود که پس از آن خودی آنها جایزه را گرفته به گردنشان می آویزند. آن طوری انجام داده می شود شخصی که مدال را بلالی می گذارد این کار را تنها با دست پوشک های دزینفکسیه شده به جا می آورد. تا اینکه ورزشگر مطمئن باشد پیشتر کسی به جایزه ها دست نزده است، گفت رهبری کمیته بین المللی المپی توماس باخ. وی افزود در مراسم تقدیم جایزه ها دست فشوری و با آغوش کشیدن نیز منع است. هفته گذشته اعلام شد که از 12 ایول تا 22 آوگوست در توکیو به علت پاندمی کرونا ویروس حالت فوق‌العاده جاری می شود. 8 ایول تشکیل کنندگان بازی های المپی تصمیم گرفتند که قبول تماشابینان محلی را به ورزشگاه های منطقه شهری که پرفکتورهای توکیو، کاناگاوا، چیبا و سایتاما یعنی اکثریت کلی مسابقه ها را در بر می گیرد رد کنند. یک چند ماه پیش بازی ها را برای مخلصان برون مرزی بسته بودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فدراسیون بین المللی سامبو را کمیته بین المللی المپی به طور دائمی پذیرفت. این تصمیم در اجلاسی کمیته بین المللی المپی که 20 ایول در توکیو ژاپن در عرفه آغاز بازی های المپی دایر گردید گرفته شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر می دهد. به اطلاع منبع، پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو واسیلی شستاکوف این رویداد را چنین شرح داده است: ما از کمیته بین المللی المپی برای قدر کردن مهنتمان و برای توجهش به ورزش ما مینت داریم. امروز ما باز یک قدمی بزرگ به سوی آرزوی دیری نمان شامل کردن سامبو به برنامه بازی های المپی گذاشتیم. جناب شستاکوف همچنین ابراز داشته است که شماره بیشتری کشورها درها را به سامبو باز می کنند. مسابقه های سامبو را شرکت های تلویزیونی 68 دولت جهان پخش می نمایند و نام های نمایندگان برجسته سامبو در تمام جهان معلومند. داور درجه بین المللی محمود عبداللویف، دبیر کلی فدراسیون سامبو تاجیکستان، همزمان معاون اولی رئیس شورای سامبو آسیا، روز 21 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجانب در تاجیکستان فعالیت گوشتین آغاز یافت. اساسگذار گوشتین سامبو مربی شایسته جمهوری تاجیکستان، استاد ورزش اتحاد شوروی و درجه بین المللی اسماعیل عبداللویف محسوب می‌یابد.
ورزشکاران تاجیک در این نمود با کامیابی های بزرگ دست یافتند، چنانچه سید مومین رحیمف سال 1975، بهروز خواجه‌زاده سال 2017 و خوشقدم خسروف سال 2018 در مسابقات قهرمانی جهان آید به سامبوی ورزشی مدال های طلا به دست آوردند. بازی موقف مانده دور چهارم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و ختلانی باختر که روز چهارشنبه 14 ایول در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر گردید، با حساب 2-0 به نفع میزبانان خاتمه یافت. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلانی باختر به رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیشی بوزی هم اونقدر چسبیش نداشت و به ما دشوره ها آورد. از سببی که بوزینگران نیهی موید و خطی پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن و بوزی نشان داد که در آینده برای بوزی هایی که نو بستر از اون حریفی ما در کدام صدر جایگیر است تئوری خوب دیدن در کار و اون سپورش هایی که در نزد دسته است حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
پیروزی بر تیم ختلان به دسته استقلال امکان داد که در جدول مسابقه با 21 امتیاز از 10 بازی به زینه دوم برآید. خوجند با 25 امتیاز از 12 بازی مقام اول را کسب کرده است. تیم از خطه خوجند با 20 امتیاز از 13 بازی به زینه سوم فرآمد. در مسابقه لیگ عالی تنفس تابستانه فرا رسید. بازی های دور 14 مسابقه لیگ عالی روزهای 7 و 8 آوگوست برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز زلیخا کوچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو، کز زلیخا کوچ مجنون.
مجنون یار لیلا دردی